ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بمباران شهرهای اوکراین از سوی ارتش روسیه تشدید شده است. دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در روسیه را آغاز کرد. و زرتشت احمدی راغب از ادامه آزار ماموران زندان به رغم ادامه اعتصاب قضایش خبر داد. بمباران شهرهای مختلف اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته و سازمان وضعیت اضطراری اوکراین شماره تلفات غیر نظامیان را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین میگوید در ملاقات روز پنجشنبه هیئت‌های روسیه و اوکراین ایجاد گذرگاه برای کمک رسانی و نجات غیر نظامیان در اولویت قرار دارد. همزمان وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان درباره احتمال وخامت اوضاع در اوکراین در چند روز آینده هشدار داد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه اقدامات نظامیان روسیه در اوکراین را تأسف برانگیز خواند و خواهان عقب نشینی فوری نیروهای روسیه از خاک اوکراین شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ستایش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اینطور گفت:
نتیجه آرا در سازمان ملل درخشان بود. 141 کشور از قطعنامه‌ای دفاع کردند که از روسیه می‌خواست بلافاصله خاک اوکراین را ترک کند. 141 کشور پشتیبان ما شدند، در حالی که تنها 4 کشور از روسیه حمایت کردند.
به رغم سقوط شهر خرسون به دست نیروهای نظامی روسیه، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اعلام کردند شهرهای خارکیف و ماریوپول با وجود بمباران‌های شدید همچنان تحت کنترل نیروهای مدافع اوکراینی قرار دارند. دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در اوکراین به دنبال تجاوز روسیه را آغاز کرد. دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه از کسانی که در مناطق جنگی به سر می‌برند خواست اطلاعات خود درباره جنایات احتمالی را به این دادگاه در لاهه هلند ارسال کنند. دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام کرد قصد دارد با تمام طرف‌های درگیر در این منازعه تماس بگیرد. او در این حال از همه طرف‌های درگیر خواست به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. تحقیقات درباره جنایات جنگی در اوکراین به درخواست 39 کشور عضو این نهاد حقوقی صورت گرفته است. زرتشت احمدی راغب کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک فایل صوتی از ادامه آزار و اذیت از سوی ماموران زندان به رغم گذشته 12 روز از اعتصاب قضای خود خبر داد. این زندانی سیاسی که در پی بازداشتش در دوم اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده، در این فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده از حبس در زندان انفرادی، انتقال فریبکارانش به زندان تهران بزرگ و اجبار به حبس با زندانیان عادی سخن گفته است. زرتشت احمدی راغب در این حال میگوید که مبارزه علیه حکومت را وظیفه خود میداند.
عرض کنم که 3 روز پیش منو در زندان.
این تماس از زندان تهران میباشد.
اعتصاب قضا به سلول انفرادی بودن. سلولهای انفرادی 52 سلول انفرادی در کنار بند 8 زندان اوین وجود داره. عرض کنم که 2 شب منو به زور اونجا نگه داشتن، تحت شکنجه. من اعتراض کردم، گفتم که حق ندارید، ما شکایت کردیم بر علیه سلولهای انفرادی، اینها شکنجه است. و در نهایت منو مجبور کردن که هرچی اونجا وسایل هست خورد و خمیر کنم، حتی برحال به خودم هم آسیب برسونم. بعد از اون هم من رو با فریب آوردن به زندان تهران بزرگ. حالا من آوردن زندان تهران بزرگ کجا؟ عرض کنم که بند 4 اشتار. حالا ایبی نداره، اینا در حال قربانیان جامعه و حکومت هستن، اشتار، دوزان، چاقو کشان. منم با در کنارشون براحتی دارم زندگی میکنم. دیشب نزدیکای نیمه شب بود، حالا به شدت خراب شده بود، یعنی دیگه داشتم از هوش میرفتم. رفتم اونجا در زدم، هر کاری کردم افسر نگهبانی بیاد این در باز کنه، گفتن که ما در باز نمی کنیم. یعنی به راحتی با جان یک انسان اینجا بازی می کنن. در عین اینکه اینجا آب گرم و اینها نداره و شرایط بسیار اسفباری داره، اما با تمام این حرف ها چون ما پذیرفتیم که برای آزادی، برای عدالت، برای رهایی سرزمینمون از دیو استبداد آخوندی، از چنگال ملایان پلید خامنه ای از کنم که دوست اطرافیان از
این تماس از زندان تهران می باشد
اون گرفتیم و داریم مبارزه می کنیم. این وظیفه‌مونه و هیچ منتی هم برای کسی نداریم. این جهت آگاهی ملت شریف ایران بود. بسیار سپاسگزارم. درود بر شما.
بله، صدای زرتشت احمدی راغب رو میشنیدید که از زندان بزرگ تهران برای ما فایل صوتی فرستاده. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت مدنی و اعتراضیش بازداشت شده. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که خرداد ماه سال 1398 با انتشار بیانیه ای خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. پیشتر در همین باره گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر مردم ساکن نروژ، و ابتدا در باره این فایل صوتی پرسیدم.
ببینید، به طور کلی حالا علاوه بر این که فعالان مثل آقای احمدی راغب و کلن فعالان مدنی و مخالفان نظام در واقع کاری نکردند که جاشون تو زندان باشه، یعنی بر اساس هیچ قانونی جرمی رو مرتکب نشدند، خب حکومت آزادی رو از اینها سلب میکنه، ولی علاوه بر اون اونها رو مورد فشار مضاعف قرار میده. برای مثال در زندان ها حالا در سلول انفرادی نگهداری میشن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. اگه به بیماری مبتلا باشند یا بیماری داشته باشند، در واقع مسئله عدم درمان یک مسئله مهم هست در زندان ها، اینکه داروهاشون رو به موقع نمیرسونند. و یک راه دیگه فشار مضاعف روی زندانیان نگهداری اونها بین زندانیان عادی و بعضی زندانیان خطرناک است، که خب این فشارها رو وارد میکنند که در واقع این فعالان رو به نوعی پشیمون کنند از فعالیت هایی که میکنند. مثلا آقای احمدی راغب خب سال هاست که فعالیت مدنی میکنند، حالا در مخالفت با اعدام، در مخالفت با سرکوب، و علاوه بر اون یکی از افرادی هستند که این بیانیه 14 نفر رو امضا کردند بر علیه علی خامنه ای، ولی خب فعالیت های مسالمت آمیز. و این فعالیت ها برای حکومت خب خیلی سنگین هست و سعی میکنند هر کار که میتونند بکنند که منصرف کنند از ادامه فعالیت. به همین دلیل هم در زندان مورد فشار قرارشون میدن و هم خانواده ها و خود زندانیان رو حتی بعد از اینکه آزاد شدند تحت فشار قرار میدن، هم از طریق تهدیدشون و هم فشارهای اقتصادی. برای مثال آقای احمدی راغب به طور غیر قانونی از کارشون اخراج شدند در شهرداری شهریار، چندین سال هست، و خب این باعث میشه که هم فشار اقتصادی روی خودشون و روی خانوادهشون بیاد، علاوه بر اون سرکوبی که عرض کردم.
آقای امیر مقدم، به نظر شما این گونه فشارها، حالا هم اقتصادی و هم زندان، فشارهای اجتماعی، چقدر روی کنشگران مدنی مثل زرتشت احمدی راغب مؤثر هستش؟
ببینید، به طور کلی تجربه حداقل این یک دهه نشون داده که مثل این که دیگه اون تأثیری که قبلا داشت دیگه نداره. خب حکومت هر کار که در توان داره انجام میده برای اینکه جلوی این فعالیت‌ها رو بگیره، و ما می‌بینیم که نه تنها تعداد کسانی که مخالف یا منتقد هستند و فعالیت میکنند کمتر نشده، بلکه بیشتر هم میشه. ولی خب این مهمه. مثلا اینکه آقای احمدی راغب دست به اعتصاب قضا میزنند، این به خاطر اینکه اعتصاب قضا در واقع یکی از آخرین تلاش هایی که یه زندانی داره برای اینکه صداش به بیرون برسه. و مهمه که مردم، نهادهای حقوق بشری در واقع عادت نکنن به این سرکوب ها. هرچند که یک فعال برای دهمین بار دستگیر میشه، باز هم واکنش نشون بدن و هزینه این سرکوب رو بالا ببرن. این که تأثیر داره کاری که حکومت میکنه از طریق تحت فشار قرار دادن و اذیت آزار زندانیان، تا حدی بستگی داره به اینکه جامعه چطور واکنش نشون میده. من واقعا امیدوار هستم که مردم بیشتری صدای این زندانیا رو بشنوند و واکنش نشون بدن.
نهادهای حقوق بشری چه داخل ایران و چه خارج از ایران چه نقشی رو میتونن اینجا ایفا کنند؟
یکی از شاید بدیع‌ترین نقش‌هایی که میتونن داشته باشند اطلاع رسانی و آگاه کردن هم مردم در داخل کشور هست و هم جامعه جهانی، چون که ما در واقع تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی وقتی که هزینه سیاسی اعمالش بالا میره، وقتی که برای مثال توجه میگیره مسئله در صحنه بین الملل، اون موقع عقب نشینی میکنه. بیشتر تغییرات، حالا تغییرات کوچک ولی مثبتی که در این دو دهه ما شاهدش بودیم، به خاطر بالا رفتن هزینه و به خاطر فشارهای بین المللی بوده. به همین دلیل من فکر میکنم که نهادهای حقوق بشری اینجا میتونن از طریق اطلاع رسانی، از طریق کمپین، کارزارهای مختلف این هزینه رو بالا ببرن.
نقطه نظرات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
توجه شما رو به چند خبر دیگر جلب می‌کنم. بریتانیا روسیه را متهم کرد که سامانه بمب‌های هواسوخت در اوکراین مستقر کرده تا میزان خسارات و تلفات در این کشور را بالا ببرد. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه در استونی با اشاره به استفاده از این بمب‌ها نسبت به اقدامات آینده ی ولادیمیر پوتین برای رسیدن به اهدافش ابراز نگرانی کرد. بمب‌های هواسوخت که بمب‌های خلع هم نامیده می‌شوند، بمب‌های دو مرحله‌ای است که پس از انفجار نخست با هوای اطراف ترکیب شده و انفجار عظیم دوم با حرارت بالا را به همراه دارد. این بمب‌ها که پیشتر از سوی روسیه در جنگ چچن و به وسیله حکومت بشار اسد در سوریه نیز مورد استفاده قرار گرفتند، با محکومیت سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد رافائل گروسی روز شنبه برای دیداری یک روزه و ملاقات با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی عازم ایران می شود. بنابر این اعلامیه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفرش به تهران نشست رسانه‌ای خواهد داشت. رافائل گروسی روز چهارشنبه گفته بود آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز از تلاش خود برای روشن کردن دلیل وجود مواد هسته‌ای در سایت‌هایی که ایران پیشتر وجودش را اعلام نکرده بود دست بر نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، پایان تحقیقات آژانس در این باره برای رسیدن به توافقی درباره احیای برجام امری ضروری است. نیروهای هشت و شبی عراق وابسته به جمهوری اسلامی در مناطق مختلف بغداد بیلبوردهایی با عکس ولادیمیر پوتین در حمایت از رئیس جمهوری روسیه نصب کردند. بنابر گزارش‌ها و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در زیر همه این تابلوهای تبلیغاتی عبارت دوستان رئیس جمهور به چشم می‌خورد و بر روی آنها به زبان انگلیسی نوشته شده ما از روسیه حمایت می‌کنیم. ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که چند نفر یکی از این بیلبوردها را پایین می‌کشند. در برخی اظهار نظرها در توییتر و مبنی بر بی‌معنی بودن این گونه تبلیغات اشاره شده، به خصوص در زمانی که نه از لحاظ مذهبی و نه جغرافیایی هیچ نزدیکی بین عراق و روسیه وجود ندارد. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.